بسم الله الرحمن الرحیم. قال الكاظم علیه السلام تفقهوا في دين الله فإن الفقه مفتاح البصيرة وتمام العبادة والسبب إلى المنازل الرفيعة والرتب الجليلة في الدين والدنيا وفضل الفقيه على العابد كفضل الشمس على الكواكب ومن لم يتفقه في دينه لم يرض الله له عملا یا لم یرض الله له عملا. امروز بنا به روایات ما روز تولد امام هفتم ما امام کاظم علیه السلام. من فقط به منظور بزرگ داشته یه همچین روز بزرگی تصمیم گرفتم که روایاتی که امروز براتون میخونم نقل باشه از امام کاظم علیه السلام. من سه تا روایت براتون آوردم که درباره هیچ کدومش نمیخوام توضیح مفصلی بدم، هر سه از امام کاظم علیه السلامه و فقط این روایات رو سعی میکنم که تذکر کوتاهی در اطرافش بدم و از روش عبور کنیم به سمت بحث اصلیمون، که دو بحث مقدمه ای هم قبل از بحث اصلیمون به نظر میاد بهتره داشته باشیم. یکی خود این روایتی که براتون خوندم. از این روایات خیلی زیاد ما در متون دینی داریم و همین که شما به معنی این روایت توجه کنید به نظر من مراد ما برآمده است. وقت من در دنبالش یک روایت دیگه براتون میخونم که خیلی بامزه است و خیلی مربوط به این. بعد یه روایت سومی میخونم از امام کاظم براتون که اون سومی فکر میکنم یک کمی برای سبک زندگی امروزی که ما در قرن 21 باهاش مواجه هستیم کمی موضوعیت بیشتری داشته باشه. آقای احدیان عزیز میخوای شما کنار آقای جدید ساز بشینید بلکه خانم ستاری هم راحت تر بشه. عرض کنم که من در واقع راحت تر باشم که شما رو این مجبور میشم میدونی اینجوری ببینم مستقیم ببینم. خب امام کاظم علیه السلام میفرمایند که تفقه کنید در دین. فإن الفقه، حالا اینجا یک جمله یاد تفقه که خوب همه شما میدونید چیه، یعنی تلاش برای فهم هرچه عمیق‌تر و دقیق‌تر یک موضوع، این معنی فقه. خب نفس این که امری رو درش تفقه بکنیم یک جنبه فاعلی توش هست، حالا به تعبیری، و یک جنبه قابلی توش هست. یعنی تفقه موقعی میتونه اتفاق بیفته که اولا آدمی که میخواد تفقه کنه باور داشته باشه که فوق کل دی علمن علیم، حالا تعبیر از منه، از این آیه قرآنه، باور داشته باشه کل فوق دی علمن علیم، باور داشته باشه که هزار نکته باریک در زمو گاهی جاهایی هست. خود این باور مهمه، این چیز شوخی برداری نیست. یعنی شما قبول داشته باشه که میتوان موضوعی رو که فکر میکنم فهمیدم بهتر هم بفهمم، عمیق‌تر هم بفهمم، متوجه نکاتی بشم. تا این باور در شما وجود نداشته باشه به عنوان فهمنده، به عنوان علت فاعلیش تفقه معنی پیدا نمی‌کنه. یه جنبه قابلی هم داره و اون این که باید باور داشته باشیم اون موضوعی هم که میخوایم توش تفقه کنیم این جنبه رو داره که بهتر و عمیق‌تر فهمیده بشه. این واقعا نکته ایه. این همون مطلبی است که ما در سوره طه دیدیم. موسی وقتی که با دعوت الهی مواجه شد، یکی از اولین چیزهایی که فهمید این بود که این دعوت خیلی موضوع عمیقه و تا عمیق فهمیده نشه ماهیتش درک نمیشه. این بود که از اولین دعاهاش به درگاه خداوند این بود که یفقه قولی، خدای یه کاری کن اینا سطحی و ظاهر بینانه با این دعوتی که من از جانب تو اونها رو میکنم برخورد نکنن، عمقش رو بفهم. خب این خیلی نکته مهمی است. این که ما قبول داشته باشیم که میتوان موضوعی رو بهتر فهمید و اون موضوع هم باورمون این باشه قابلیت بهتر فهمیدن داره، همون چیزیه که آدمها رو تبدیل میکنه به آدمهای ظاهربین و آدمهایی که حالا ما در اصطلاح خودمون بهشون میگیم چی؟ عمیق. مثلا آدم عمیق که تقریبا در جمیع رشته های معرفتی شما چنین مسئله رو باور دارید. پزشک هم بعضی وقتا یه پزشک عمیق‌تریه. یه پزشک هم طرف نیامده تو نسخه رو نوشته. مهندسش هم همینجور، استاد دانشگاهش هم همینجور. عارفش هم همینجور. من حالا میخوام رو این یکمی مانور صمیمانه‌ای بدم که قشنگ بشه بحثمون. عارف و صوفی شب هم حافظ رو نگاه کنید، نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش. صوفیان دیگه خرقه پوش بودن دیگه، ولی حافظ به صراحت میگه ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. تا روسیاه بشه اونی که خالص نیست. یا باز همین حافظ میگه که نه هر که چهره برافروخته دلبر. فکر نکن هر کی مثلا خودشو خوشگل کرد میتونه محشوق خوبی بشه، یا هر کی خیلی ابراز هیجان کرد در عاشقی واقعا میتونه عاشق بشه. یه حرفا نیست. نه هر کی چهره برافروخت دلبری داند، نه هر کی آینه گیرد سکندری داند. دیگه اسکندر شدن که به آینه گرفتن نیست. نه هر کی طرف کلاه کج نهاد و راست نشست. کلاه اف اینجوری بوده دیگه، اون موقع تیپ میزدن کلاهشون رو کج می‌ذاشتن و خیلی صاف می‌شستن، اینجوری می‌خواستن بگن ما خیلی مثلا آدم مهمی هستیم. نه هر که طرف کلاه کج نهاد و راست نشست، کلاه داری و آیین سروری داند. هزار نکته باریک تر ز مو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلنده. اینا همه نشون میده حافظ میگه مقوله صوفیگری هم مقوله‌ایه که توش عمیق و سطحی داریم، یعنی فقه توش معنا داره. حالا من اینجا میخوام یه نکته دیگه بگم که یه کمی بحث رو روز بکنم. یه لغتی وجود داره که به نظر من بسیار لغت مهمیه و بعضیا بسیار ازش بدشون میاد و من هیچ ابایی ندارم از این که دقیقاً به همین دلیلی که ازش بدشون میاد من شخصا جز به کسایی هستم که هیچ بدم نمیاد این لغت رو تکرار کنم. اون لغت چیه؟ بگید. چی؟ بگو. یکی گفت اون تو. آفرین. شما گفتید. بصیرت. الان نمیخوام درباره بصیرت حرف بزنم. چون واقعیت اینه که الان دیگه بیشترین کاربرد این لغت برای اینه که لجه عده رو در بیاری. ولی حالا و من از این کاربرد ابایی ندارم شخصا، چون صدابارشون هم هستن. ولی نکته ای که میخوام بگم اینه که این روایت اتفاقا یک اشاره خیلی ظریفی میکنه به همین مسئله بصیرت و اتفاقا یه اشاره کاربردی هم میکنه. میگم میخواد یادتون بدم که چجوری اهل بصیرت بشید؟ راه بصیرت فقه تفقه. اصلا فرق آدمایی که بصیرت دارن و ندارن از نظر متدولوژیک، از نظر مسیر و راه، در همین تفقه، تأمل و عمق پیدا کردن توی موضوعات دینیه. و این هم واقعا حرف درستیه. همین الان این روایت این نکته رو تایید میکنه، ولی قبل از اینکه این روایت این نکته رو تایید کنه، صدها روایت دیگر این نکته رو تایید میکنن و حتی قبل از اینکه روایت تایید بکنن خود شما تایید میکنید. واقعا هر کی نماز خوند، این با هر کی دیگه ای که نماز خوند با هم مساوی هست. همین یه نمازی بخونیم، یه دلاراستی بشیم، اینا هم نمو شد نماز. این واقعا مثل بدیهیات میده. حالا چرا میگم این روایت میگه بصیرت از نقطه نظر متدولوژیک راهش تفقهه؟ برای اینکه گفت و ان الفقه مفتاح البصیره. مفتاح یعنی چی؟ کلیدشه. یعنی اگر کسی تفقه داشته باشه میتواند به بصیرت برسد، کلیدشو داره، به شرطی که قفلشو درست پیدا کنه و این کلیدو تو اون قفل درست بچرخونه. چون این هم خواهی قسمتی از ماجراست. اون شعر مولوی رو خونده، اون یادتون دیگه تو مثنوی گفت خوش وردی تو از بر کرده ای، لیک سوراخ دعا گفت کرده. بعضی ها کلید دستشونه ولی بلد نیستن این کلید رو بچرخونن. به قول گل آقای موقعی نوشته بود صفحه اولش، کلید گم کرده و دروانه میشه، کلید گم گشته و دروانه میشه. بعضی کلید دارن حالا، ولی این کلید داشتن کافی نیست، این کلید رو باید تو قفل بچرخونن. حالا اگر سوال کنید که خب چنانچه ما تفقه رو داشته باشیم دیگه چه کار بکنیم که به بصیرت برسیم؟ سوال خوبیه که من فعلا نمیخوام جواب بهش بدم، ولی خودتون سعی کنید متفقهانه به این سوال فکر کنید ها، که اگر ما تفقه داشته باشیم دیگه چجوری باید عملا باید چی کار بکنیم که واقعا بصیرت پیدا کنیم. به تعبیر ساده تری تفقه داشته باشیم، اما چگونه این تفقه باید در متن مسائل زندگیمون حضور پیدا کنه؟ چه بسیار نکته پردازان تیز پردازی که خیلی قشنگ میتونن حرف بعضی حرفا رو بزنن ولی نمیتونن اون حرفا رو در متن زندگی قرار بدن. این یه جنبه. خیلی نکات ریز و ظریفی از آیات قرآن میتونن در بیارن، درم میارن، ولی نمیتونن قرآن رو کتاب زندگی برای مخاطبان خودشون قرار بدن و به اونها یاد بدن که با این قرآن برن به سراغ مسئله های امروز زندگی. میتونن نکات ریز و ظریفی از روایات در بیارن ولی نمیتونن کمک کنن به مردم و به خودشون که این با این روایات زندگی بکنن. این یک قسمت قضیه است. یک قسمت دیگه قضیه، بازم به نظرم این تنها قسمت ماجرا نیست. من معتقدم بعضی ها تفقه هم دارن، ریزبینی هم بلدن بکنن و میکنند، هم حتی میتوانند موضوع رو در متن زندگی هم وارد کنند، اما یه موانعی اجازه نمیده این کارو بکنن. ساده ترینش شما بگید هوای نفس. به نفع خودشون نمیبینن این موضوع رو در متن زندگی وارد کنن و جدی بگیرن، به ضررشون میبینن. قرآن شهادت میده که چنین مردمی وجود دارن، مردمی که حتی تا مرز تحریف دین خیلی جالبه با یحرفون الکلم عن مواضعه، رسما تحریف میکنن. روایتی داریم خیلی مشهوره، امام صادق علیه السلام یه در یک روایتی خیلی مشهوره، خیلی به نظرم معتبره، شکوه میکنن، فریاد میزنن، میگن من چه بکنم؟ من یه مطلبی میگم، بعضی از اصحاب ما که تازه خودشونو به ما منتسب هم میکنن، مطلب بنده رو یه جور دیگه میگن و میگن اعلی فلان، مطلبی که من گفتم و میان اصلا تحریفش میکنن، میگن منظور امام صادق اعلی فلان این بوده، نه اینی که دارم میگم. الان هم همینو هست. آقای خامنه‌ای یه حرفی میزنه، صد بارم میگه من حرف درگوشی با کسی ندارم. یه حرف صریحی میزنه، میبینی بعضیا رسما خلاف اون حرفو میزنن و میگن نه منظور آقا چیز دیگه ای بوده، ایشون نمیتونه بگه. آقا البته من اینا رو جز متفقهان نمیدونم با اینایی که چنین حرفی میزنن. من اولین نصیحتم به عموم کسانی که نه همشون، ولی به عموم کسانی که اینجوری حرف میزنن اینه که تو حالا قبل از اینکه کاسه داغ‌تر از آش بشی یه کمی عقلتو کار بنداز، حرف همین آقای خامنه‌ای دقیق سعی کن بفهمی، شاید مشکل راحت‌تر حل بشه به جای اینکه بیای بگی اعنی فلان. ولی منظورم این بوده که از کلمات انبیا گرفته تا کلمات ائمه معصومین تا کلمات بزرگانی که امروز در مقابل ما هست در معرض تحریف همیشه قرار داشت. و اتفاقا یکی از وظایف متفقهان با بصیرت همینه که جلوی تحریف ها رو بگیره. اینو همینجا در پرانتز بگم، شاید این پرانتز از کل حرفایی که دارم میزنم مهمتره. یکی از وظایف آدم‌های با بصیرت و متفقه اینه که در مقابل انحرافاتی که به اسم دین یا به اسم شعائر دینی یا به هر عنوانی سخنان باطلی که در عین حال سعی می‌کنن با تحریف سخن حق به خورد جامعه بدن، در مقابل اونها بیسته و با قدرت حرف حق رو بیان بکنه. به هر حال فإن الفقه مفتاح البصیره و من بقیهشو دیگه همینجور فقط بهش اشاره میکنم. و تمام العباده، خواهرم برادرم، عبادت، عبادت نماز، روزه، حج، زکات، خمس، هرچی، عبادتتون ناقص است تا وقتی که توش تفکر وجود داشته باشه. عبادت عبادت نیست، تمامیت نداره، هنوز تموم نشده، نمیشه گفت داری عبادت میکنی. خب خیلی دوست دارید فیلسوفانه به این جمله نگاه کنیم، یعنی تفقه رکنی از عبادته. و البته ما همیشه گفتیم عبادت درجات داره، یکی از عواملی که درجات عبادت رو تعیین میکنه عمق تفقه شماست، چون تفقه هم درجات داره دیگه. هرچی تفقهتون عمیق‌تر باشه عبادتتون کامل‌تره. تمام العباده. و دیگه چی؟ و السبب الى المنازل الرفیعه و الرتب الجلیله فی الدین و الدنیا. این دیگه خیلی جالبه و خیلی خیلی کاربردی است و عین واقعیته. حقیقت ماجرا اینه که این خیلی جالبه که مع الوصف انسان‌ها اصولا نمیدونم یه قوه‌ای دارن یا آدم‌های عمیق یه ویژگی‌هایی دارن، انسان‌ها علل عموم آدم‌های عمیق رو از آدم‌های سطحی میتونن یه جورایی تمیز میدن. این نکته مهم در تمام رشته هم هست. اون پزشکی که پزشک عمیق‌تریه به طور طبیعی آرام آرام شناخته میشه. آدم‌های دیندار عمیق هم در مقایسه آدم‌های ظاهری ظاهربین کم کم متمایز میشن. و این روایت میگه تفقه باعث بالا رفتن رتبه شماست در دین و در دنیا. حتی دنیا هم به تفقه نیاز داره. فیزیک و شیمی هم به تفقه، به معنی نه فقه، منظورم با همون باریک بینی و فهم عمیق، فیزیک و شیمی و ریاضیات هم نیاز داره. معلمی و پرستاری هم به همین نیاز داره. چه در دنیا چه در دین تفقهی که آدم‌ها رو لااقل یکی از عوامل اصلیه که آدم‌ها رو بالا می‌بره. اگه دوست دارید و کمکتون می‌کنه قیمت رو هم بالا می‌بره. این دین این دنیاشه دیگه. تفقه قیمت رو بالا می‌بره. مشتری رو زیاد می‌کنه. مراجعه رو زیاد می‌کنه. مردم ترجیح میدن که پول بیشتری بدن ولی برن پیش اونی که حس میکنن عمیق‌تره و فقیه‌تره و دقیق‌تر و عمیق‌تره تو ماجرا.
خب
و این جمله رو دیگه خیلی مشهور، و فضل الفقیه علی العابد، برتری فقیه بر عابد، که فضل شمس علی الکواکب، مانند برتری خورشید بر ستاره. یعنی تفقه باعث میشه عبادت شما نورانیت خورشید رو بگیره. عطف به حدیث جلسه قبل که کان فی نور الله العظم، تفقه باعث میشه که عبادت شما درخشندگی خورشید رو بگیره، اگر عبادات شما پیش از این درخشندگی ستارگان آسمان رو داشته باشه. و آخرش دیگه رسماً آب پاکیه، و من لم یتفقه فی دینهی لم یرض الله له عمل، و کسی که در دین خودش تفقه نداشته باشه خدا از عمل او راضی نمیشه. به تعبیر دیگری نماز رو میدید عرضه میکنید، بعد بررسیش میکنن دیگه اونایی که بعد بررسی کنن، میگن این نماز تفقهش کو، کو تفقهش آقا، بعد میگه تفقه نداره، فال افو بده بیش. سینه زنی رو عرضه میکنی، میگه خب تفقهت کو، تفقه این سینه زنیت کو، حالا یه حدیث بگم بخندید، یعنی نه به حدیث ها، به جالبیش. همین امام کاظم در یه جمله خیلی خیلی شنیدنی میفرمایند، یه چیزی به حالا من تعبیر از منه، یه چیزی بهتون بگم، این از اون چیزهای بامزه دنیاست. میگه آدمای دانا آدمای عمی، آدمای نادان رو که میبینن خیلی تعجب میکنن از نحوه زندگی اینا. آخه این چه زندگیه تو هستا؟ کسی ما میبینیم که اینجوری که باید به اصطلاح اهل اندیشه و دانش و فکر و اینا نیست، تعجب میکنیم چه زندگی تو داری؟ این واقعیتیه. اما یه واقعیت دیگهی وجود داره که از این جالبتره و کسی بهش توجه نداره و به نظرم خیلی هم مبتلا به ماست. میدونید اون چیه؟ بگید کسی حدس داره بزنه؟ امام میفرمایند که یه چیز جالب براتون بگم، تعجبی که آدمهای جاهل از آدمهای عاقل میکنن بیشتر از تعجبی که اینا از اونا میکنن. گرفتید نکته رو؟ یعنی آن کس که نداند و نداند که نداند و خیال کند که چقدر بداند، اینه قصه. فرمود که تعجب الجاهل من العاقل اکثر من تعجب العاقل من الجاهل. عقل و جهل و اینجا شما دیگه به معنی عمیقش در متون دینی بدانید. اصلا اون روایات مربوط به عقل و جهل و اون جنود عقل و جهلی هم که اصول کافی با شروع شده، روایات عقل و جهل همش مال امام کاظمه. میدونید که راوی اصلی روایات مربوط به عقل و جهل حضرت امام موسی بن جعفر است. من دیگه نخواستم اونا رو بگم براتون. بنابراین میشه با اطمینان گفتش که اینجا عقل و جهلی که تو این روایت گفته ناظر است به همون عقل و جهلی که متون دینی بر اساس اون طراحی و تنظیم شده. خوب دقت کرد؟ خیلی این قصه بامزه. یعنی جاهلا وقتی عاقلا رو میبینن تو دلشون به اینا بیشتر میخندن تا اونا وقتی اینا رو میبینن و میگن این دیگه چه احمقیه. این بیشتر فکر میکنه اون احمقه تا اون فکر میکنه این احمقه، با فرض این که امام میگه این جاهله این عاقلا، با این فرض. یعنی واقعیت اینه، حالا مسئله سوء تفاهم نیست یا مسئله این حرف هست، نه. یه جاهل، یک عاقل وقتی جاهل رو میبینه واقعا تعجب میکنه، میگه بابا ما کجاییم در این بحث تفکر، تو کجایی، تو دیگه عجب خری هستی مثلا. میگه این واقعیتیه. اما بدانید جاهل وقتی عاقل رو میبینه بیشتر تو دلش میگه عجب چیه، عجب عجب فلان، عجب دیونه ای از حالیش نیست، چیه؟ حالا من دیگه نمیخوام درباره این حدیث زیاد حرف بزنم، حرف زیادی هم ندارم که بزنم، ولی معتقدم از اون احادیثیه که جا داره ساعت‌ها دربارش تفکر کنیم. کسی چرا اینجوریه؟ چرا عاقل از جاهل تعجب میکنه؟ و چرا متقابلا جاهل از عاقل تعجب میکنه؟ این به نظر من کلیدیه، مفتاحیه برای بحث‌های عمیق انسانشناسانه و روانشناسانه و تربیتی. تفکر کنیم دیگه. خب یه روایت سومی هم بخونم و یه چند دقیقه استراحتی بکنیم. پنج و ربع نماز میشه نه؟ امام کاظم علیه السلام فرمودن که به یکی از یارانشون به نام فضل ابن یونس فرمودن که فلانی ابلغ خیرا و قل خیرا ولا تکن امه. گفت فلانی کار خیر انجام، کار درست رو انجام، خیر اینجا معنی درست و حرف درست رو بزن و امه نباش. کسی میدونه امه یعنی چی؟ الف میم با تشدید، عین های تعنیس. ولا تکن امه. کسی میدونه یعنی چی؟ حدسی هم ندارید؟ چی چی؟ چی چی بوده؟ نمیشه امه، امه الف میم تشدید عین های تعنیس، امه تن. خب خیلی نگران نباشید، فضل ابن یونس هم نفهمیده منظور امام چیه. میگه قول تو و من امه، امه دیگه چی آقا؟ امه دیگه ظاهرن این لغتیه که امام خودشون ساختن یا منظور رو بیان کرد. امه دیگه چی یعنی چی؟ فرمود لا تقل، اینجوری نگو که انا مع الناس و انک واحد من الناس. انا مع الناس اینو خلاصه کردن شده امه، انا مه، که ما مثل یکی از مردم دیگه، ما مثل بقیه. اینو نگو هیچ وقت. یعنی چی منم مثل بقیه؟ یعنی چی منم مثل بقیه؟ تو به تنهایی میتونی خلیفه خدا باشی، بقیه اگر رفتن به عذاب قوم لوط دچار شدن تو هم مثل بقیه؟ یعنی چی منم مثل بقیه؟ این روایت اینه، میگه قل تو و من امه، قال لا تقل انا مع الناس و انک واحد من الناس. بعد گفت ان فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال یا ایها الناس انما هما نجدان، نجد خیر و نجد شر، فلا یکن نجد الشر احب الیکم من نجد الخیر. گفت مردم اهل خیر و اهل شر وجود دارن، یه وقت نکنه اهل شر رو بیشتر از اهل خیر دوست داشته باشید. درست تصمیم خودتون رو تو زندگی بگیرید. و انا کواهد من الناس یعنی چی؟ منم مثل بقیه مردم یعنی چی؟ منم مثل بقیه مردم یعنی چی؟ همه رشوه میگیرن منم میگیرم یعنی چی؟ همه دروغ میگن منم میگم یعنی چی؟ همه همینجورن منم مثل بقیه یعنی چه حرف این؟ با چه منطقی این حرفو میزنی؟ با چه منطقی این حرفو میزنی؟ اینه خب من عرضم اینجا به پایان میبرم. دلم میخواست راجب دو نوع، حالا که راجب تفقه حرف زدم، حدیث در کتاب توحف العقول، حالا که درباره تفقه با شما حرف زدم، دلم میخواست که دو نمونه از تفقه و عدم تفقه رو امروز به شما یادآوری کنم که فرصت نمیشه ولی فقط اسم ببرم. یه نمونش علامه طباطبایی. من امروز یه کتابی رو تو کتابخونم پیدا کردم، یعنی میدونستم اینو دارم ولی رفتم بالاخره درش آوردم. اینا این کتاب هفت مقاله است از حضرت علامه طباطبایی، 150 صفحه است. کسی یک قیمتی برای این کتاب پیشنهاد کنه، او به پشت جلدش چند باشه؟ خیلی رفتی پایین. چند؟ نه دیگه خیلی رفتی پایین. 120 ریال این کتاب جان؟ آره چاپشون ننوشته، نمیدونم دیگه، حالا ما قبل تاریخ احتمالا. بله من امروز روایات این مقاله های این کتاب رو مجدد نگاه کردم. خیلی قدیم من اینو خونده بودم، شاید سالهای 60 اون موقع ها من کتاب رو خوندم و نگه داشتم. خدا رو شاهد میگیرم هر چه که امروز به مقالات این کتاب نگاه میکردم، البته به خاطر یه مقاله خاصش رفتم سراغش و به ناچار انقدر برام بامزه بود که بقیه مقالاش هم دوباره همه رو نگاه کردم. هرچی بیشتر این مقالات این کتاب رو میخوندم باور میکردم که ببین من چقدر یادم رفته، چقدر بیشتر از اونی که کسی تصور میتونه بکنه کتاب ایستاده در باد تحت تاثیر علامه طباطبایی، چقدر تحت تاثیرش. یه چیز بالاتر بگم، ایمان آوردم به این که عمده مباحث اساسی ما در موضوع ولایت فقیه تحت تاثیر علامه طباطبایی، عمده مباحث. اصلا به خاطر همین مقاله هم رفتم سراغش، به خاطر مقاله هفتم این کتاب رفتم سراغش که اسمش هست، یه مقاله کوتاهی اسمش از ولایت و رهبری، درباره موضوع ولایت و رهبری صحبت کرده ایشون. من الان میتونم به خاطر بیارم که چقدر ناشکری اگر نگم که همه اون حرفایی که موقعی زدم و شما هم بعضا شنیدید و بعضا خوندید و بعضا منتظرش هستید، چقدر تحت تاثیر علامه طباطبایی. چقدر این مرد عمیقه و چقدر افراد احیانا نمیفهمن این مرد چقدر عمیقه. یعنی من الان یقین دارم و حاضرم شرط ببندم این کتاب بدم شما ساده نگاش کنید همین مقاله ها رو، ولی همین مقاله ها رو به من بدید براتون شرح کنم، بگم دقیقا چی داره میگه، مطمئنم آه از نهاد همتون بلند میشه. این یکی از ویژگی های علامه است. المیزانم همینجوره. من به کرات به آدم هایی برخوردم که المیزان رو خوندم یه اصلا چی کرده به این کتاب، به کرات به آدم هایی برخوردم که میگن اینایی که تو میگی تو المیزان نیست، تو از خودت میگی، از باب تعریف هم میگن ها. و من به همه شون میگم به کلی مزخرف میگی، ولی اینو قبول دارم این خاصیت آثار علامه است که اگه شما توش عمیق نشید، دقیق نشید، برای خودتون برای باور خودتون حلاجیش نکنید، ممکنه بگید هیچی نگفته، هیچی ممکنه بگید. ولی باورم اینه که علامه یه مقدمه هایی میچینن که افراد ممکنه خوب نفهمن، منم خوب نمیفهمم، ولی افراد ممکنه خوب نفهمن که این مقدمه ها رو دقیقا داره چجوری نتیجه رو میگیره. و ممکن احساس کنید چه مقدمه های ساده معمولیه، ولی ناگهان با نیم جمله، با نیم جمله چنان پتکی تو سر اونی که اهل دقت میکوبه ایشون که به کلی خوردش میکنه و از اول میسازدش. و من این کتاب رو که میخوندم باید اینجوری بگم، الان بعد از اینکه نزدیک به 20 سال از مباحث ولایت فقیه که اون زمان گفتم میگذره، الانی که میخونم این آثار علامه رو متوجه میشم که من چقدر تحت تاثیر حرفایی بودم که 30 سال پیش از علامه خونده بودم، احتمالا خودم هم نفهمیدم، 10 سال بعد باهاش داشتم بحث ولایت فقیه رو برای خودم به باور و به فهم میرسیدم، و الان 20 سال بعد تازه متوجه میشم که من این حرفا رو تحت تاثیر حرفای 30 سال پیش علامه فهمیده بودم. حالا اگر فهمیده باشم، به من اگه از اگه بپرسید یکی از این فقیهانی که امام کاظم ازش یاد کرده، بی معطلی میگم علامه طباطبایی. بی معطلی. و شما شوخی نگیرید، تقریبا تمام انقلابیون طراز اول مؤمن و طرفداران امام خمینی در حوزه های علمیه، تقریبا تمامشون شاگردان طراز اول علامه. همین اخیراً مصاحبه ای رو میخوندم با همسر علامه، همسر دومشون که در قید حیات هست، میگم وقتی انقلاب شده بود خیلی بامزه است. اینا رو از علامه از این جهت دارم یاد میکنم که 24 آبان که گذشت سالگرد رحلت علامه بود دیگه. همسر علامه تعریف میکرد، میگفت بعد از انقلاب اولا میگفت ما رسمن اخبار شهادت ها و اینها رو از علامه پنهان میکردیم. اصلا ما میگفت کرج بود، دماوند بودیم، یه باغ بزرگی بود، هیچ وسیله رسانه‌ای هم توش نبود، نه روزنامه‌ای بود، نه تلویزیون، نه رادیویی، هیچی. و ما خیلی مراقب بودیم کسی به علامه چیزی نگه. یه روز خودش اومد گفت آقای بهشتی رو که میدونم کشتن، نگران آقای خامنه ایم. گفت ما چشمون چهار تا شده بود آقا از کجا میفهمید آقای بهشتی رو کشتن. بعد خانومش میگه من گفتم آقا حرفا یعنی چی آقای بهشتی رو کشتن، یعنی چه حرفا چیه، چرا خودتون ناراحت میکنید، یعنی چه آقا. بعد میگم ناراحت شد علامه، گفت خودت فریب نده، منم سعی نکن فریب بدی، آقای بهشتی رو که میدونم کشتن، نگران آقای خامنه‌ای. بعد میگه بهش گفتم که دیگه دیدم تسلیم شدم، گفتم بله آقای بهشتی شهید شدم، ولی مطمئن باشید آقای خامنه‌ای زنده، حالشون خوبه. میگه یه لبخندی زد، خیلی خوشحال شد مثلا. بعد میگفت بابا اینا همه شاگردای منو دارن میکشن، که عین تعبیرش بود، همه شاگردامو کشتن. که میگفت وقتی خبر آقای مطهری رو شنید یا خبر بعضی دیگه از این شهدا رو که شاگردانش بودن شنید، رسما قش می‌کرد، فشارش می‌افتاد پایین، بی‌حال می‌شد. و چون میگفت پزشک می‌بردیم بالاترش، تا یه مدتی اصلا تو حال خودش نبود، دکتر می‌بردیم، دکتر میگفت این چون فشارش اومده پایین به مغزش ناراحت بود دیگه، پارکینسون داشتن شده اواخر. میگفت پزشک میگفت همین که فشارش افت کرده و اینا رو مغزش هم اثر مضاعف گذاشته، خواهشن کسی باهاش حرف نزنه، گفتگو نکنه، سوال سخت ازش نپرسی، این تا دو روز سه روز دیگه دوباره حالش جا میاد بهتر میشه. حالا نمیدونم این علائم این بیماری ها هست یا نه، ولی میگفت قش میکرد، از حال میرفت، گریه میکرد، زجه میزد. میگفت وقتی مطهری رو کشتن گریه میکرد، میگفت مغز مثل مطهری دیگه پیدا نمیشه، مغز رو کشتن دیگه، مغز این تعبیر علامه، مغز مثل متحری دیگه گیر نمید. اینا بچه ها، اینا شاگردان من کشتن هم، و خیلی گریه میکرد. اینو میخوام بگم شوخی نگیرید، این انقلابیون طراز اول و شهدایی مثل آقای دکتر بهشتی، دکتر مفتح، خانمش میگفت دکتر مفتح واقعا ما نفهمیدیم چجوری فهمید که کشته شد. آیت الله قاضی در تبریز و بسیاری از انقلابیون طراز اول، اینا همه شاگردان علامه بودن و البته شاگرد مشترک علامه و امام خمینی. یعنی این علامه که فقه اصول درس نمیداد، که درس های مرجعیت که نمیداد، امام خمینی فقه اصول درس میداده و علامه درس های مثل اخلاق، تفسیر، عرفان، و امام خمینی هم باز درس های مثل فلسفه، اخلاق، و اینا شدن نسل اول انقلابیون تراز اول. بعد دلم میخواست درباره اون کسانی که تفقه نمی کنند و احتمالا بیشتر تعجب میکنند از ما تا ما از اونا، از داعشی ها حرف بزنم و برخی از انحرافات مصرح اونها رو، البته با نگه داشتن این، با حق تحفظ، با حق تحفظ برای این که اشتباه نکنید. داعشی ها خیلی بیشعورن، شاهدش هم این که فکر میکنن این که قرآن گفته ما تو رو مثلا با رعب یاری میکنیم، یعنی این که واقعا برید کارهای خیلی خیلی وحشیانه بکنید که مردم بترسن. این کمال دین نفهمیه. بله اسلام با رعب یاری شده، ولی اسلام هرگز نرم و فرمانهای جنگ های زمان خودش رو بدتر نکرده، که نرمش کرد. اسلام مسله کردن رو به کلی ممنوع کرد، تیکه کردن جنازه، تیکه پاره کردن جنازه رو به کلی ممنوع کرد، ترحم رو در تمام جنگ ها اصل قرار داد، قطع کردن درخت ها رو ممنوع کرد، دنبال کردن فراری ها رو ممنوع کرد، مگر در موارد خیلی خاص. این بیچاره ها فکر کردن که اگر خیلی هرچی بیشتر وحشیانه رفتار کنن، یه همون نصرت به روبه. نفهمیدن، تفقه نکردن بفهمن ماجرا چیز دیگه است و نمیفهمی برادر. در این حال این تفخذ رو نگه داریم برای خودمون، هممون نگه داریم که اینا خیلی موجودات احمقی هست به جای خود. ولی از من بشنوید، اینا نه قاتل ترن، نه جانی ترن و نه کثافت ترن از اولاند و امثال اولاند. اینو یادتون نه. من در این باره یه وقت مفصل تر صحبت کنم، انشالله به زودی، اصلا میخواستم امروز حرف بزنم دیگه فرصت نیست، و خواهم گفت که ما و حتی ما در ایران و دستگاه تبلیغاتی ما چه اشتباه بزرگی، اینو قبلنم گفتم بازم تکرار میکنم، چه اشتباه بزرگی در خصوص بدنه داعش داریم مرتکب میشیم. الان واقعا فرصت نیست. به هر حال این وحشیگری ها کار بسیار احمقانه‌ایه و حتما هم باید به خاطر این وحشیگری ها مجازات بشن. متاسفانه اینقدر اینها رو بیشعور، یعنی وادار به رفتارهای احمقانه میکنن آدمهای کثافت تر از خودشون، اینقدر اینها رو وادار به رفتارهای احمقانه میکنن که ما هم چاره‌ای جز کشتنشون نداریم، چون ولشون کنیم ما هم میکشن. ولی این متاسفانه منو با حروف بولد بخونید، متاسفانه کسی اینقدر نادان نباشه که فکر کنه اینا کسافت تر یا جانی تر، حتی جنایتکارتر از اولاند و امثال اولاند. کسی این اشتباه مرتکب نشه. متاسفانه ما مجبوریم اینا از سر راهمون برداریم تا بتونیم کنترلشون کنیم، حالا تا وقتی که بتونیم. ولی اونا هم کسافت تر از اینا و جنایتکارتر از اینا، اینو یادمون نره. اونا هم اونایی هستند که تا وقتی اینا براشون منفعت داشتن و امید داشتن که با کمک اینا کمر اژدهایی که سرش در ایرانه و دومش در لبنانه رو قطع بکنن، از هر کمکی به اینا دریغ نکردن، از هر کمکی در مسیر سبوئیت و وحشیگری اینها دریغ نکردن. کی جنایتکارتره؟ بیچاره مردم پاریس که تو کنسرت نشستن باید کشته این ماجرا بشن. واقعا به احترام اونا سکوت چرا؟ فاتحه بعد واقعا بدبخت. من انشاءالله این بحث رو همینجا نیمه تمام میگذارم و در یه فرصتی مفصل در این باره صحبت میکنم که واقعا ما چه اشتباه هولناکیوم داریم همین الان هم در قبال داعش و مقایسهشون با اروپایی ها مرتکب میشیم در باره بدنه داعش. این حرف رو قبلا هم گفتم بازم تکرار میکنم، این دفعه که واقعا وحشیگری کردن و کاری کردن که همه اینایی که این غلطو کردن واقعا باید از یعنی مجازاتشون قطعا نرد با کمال تأسف. ولی مطمئن باشید مجازات هلند هم کمتر از این نیست. این یک. و دو، اون زمانی که همین رفقای این جماعت به دفتر مجله شارلی ابدو حمله کردن و باز ما دوباره رفتیم بعضیا تو وادی این که منم شارلی هستم و من اگه خیلی لجن بگیره بهترین دعا رو در حق اونایی که گفتن من شارلی هستم میکنم و میگم خداوند تو رو با شارلی ابدو محشور بفرما تا ببینی به چه آتشی خواهی سوخت. تو شارلی هستی بدبخت، خدا تو رو با همون محشورت کنه که فکر میکنی دوست هستی باهاش. اونهایی که برای حمله به دفتر مجله شارلی ابدو حرکت کردن شاید هم آدم های احمقی هم بودن میانشون، ولی مردانگی کردن و شنیدم یکیشون هم یه دختر دانشجویی بود، زنانگی کرد، بزرگی کرد. چرا من باید بگم اون دختر دانشجوی فرانسوی که سعی کرد از این مجله و از کثافتکاری های این مجله و از حامیان این مجله که کثافتکاری و حتی کی به مقدسات میلیاردها آدم رو سر لوحه برنامه‌هاشون قرار دادن زهرچشم بگیره و انتقامی بگیره؟ چرا باید بگم این بدتر از اونه؟ کی بدتره؟ بله این نادانه و هست، کثافتکاری هم کرده، مجازاتش هم قتل و هست، ولی چرا خودمون رو احمق بکنیم بگیم اولاند بهتر از ایناست یا کمتر از اینا جنایتکاره؟ اولاند نوعی رو دارم میگم، همشون. این اشتباهی که دستگاه تبلیغاتی ما ممکنه مرتکبش بشه و شما باید فقیه‌تر از این باشید که مرتکب این اشتباه بشید. من در یه جلسه‌ای درباره این موضوع مفصل‌تر انشاءالله صحبت خواهم کرد. استراحتی بکنیم، 5 ربع نماز